بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين.
اولا منع و تعلق تکلیف غیر القادر علی تحصیل العلم الا بما ادا الیه الطرق غیر العلمیت المنسوبت له فهو مکلف بالواقع به حسب تعدیت هذه الطرق لا بالواقع من حیث هو. بس امروز کم دقیقه دقیق بیشتر کنید راحت هم عبارت شو در اصول فقه هم خوندید، اما چون عبارتاش موجزه بحث ما در مورد دلیل سوم قائلین به احتیاط یعنی اخباری ها بود. دلیل سوم آنها یعنی دلیل عقلی به دو صورت تقریر شده است. تقریر اول آنها در جلسه گذشته بیان شد. خلاصه تقریر اول این بوده است که ما قبل از بررسی ادله، قبل از مراجعه به ادله، اجمالاً علم داریم، یقین داریم که بعضی از افعال و بعضی از ذوات حرام هستند. بعد از مراجعه به ادله و بررسی ادله، تعدادی از محرمات برای ما روشن می شود. اما نسبت به مواردی که شک داریم آیا حلال است یا حرام است، دلیلی وجود ندارد که به صورت یقینی به ما امان دهد و به ما این اجازه را دهد که آن عمل را مرتکب شویم بدون اینکه احتمال عقابی در پی باشد. لذا تنها در صورتی مؤمن داریم، تنها در صورتی می توانیم بگوییم عقابی ما را در بر نمی گیرد که اون محتمل و تحریم ها را نیز ترک نماییم، چون وظیفه ما ترک محرمات است و ما اشتغال یقینی داریم به این که در بین افعال و ذوات محرماتی وجود دارد و تنها راه ترک یقینی محرمات و به تعبیری تنها راه براءت یقینی این است که ما هم حرام هایی که روشن شده است را ترک کنیم و هم مواردی که احتمال حرمت داده می شود. و اگر کسی بگوید که تا قبل از مراجعه به ادله علم اجمالی داشتیم، اما بعد از مراجعه به ادله علم اجمالی ما تبدیل به علم تفصیلی می شود نسبت به محرماتی که کشف کردیم و شک بدوی نسبت به مواردی که احتمال حرمت می دهیم، و شک بدوی از مصادیق شک در تکلیف است نه شک در مکلفون به، لذا مجرای اصل براءت می باشد. گفتیم تا زمان مرحوم شیخ این جواب یک جواب متین و ظاهراً جواب مقبول جلوه می کرد. مرحوم شیخ می فرماید که این جواب جواب پسندیده این نیست، زیرا اگر مراد از ادله ای که ما بهشون مراجعه می کنیم و حرام های واقعی را استخراج می کنیم، کشف می کنیم، اگر ادله ای باشد که بیانگر احکام واقعی باشند، خب حرف شما درسته. یعنی ما بعد از این که به ادله مراجعه کردیم، ادله میگن این صد مورد همان حرام های واقعی هستند. خب بله، ما نسبت به مازاد شک بدوی داریم. اما کسی که مراجعه با فقه داشته باشه و آشنایی با متون فقهی داشته باشه میبینه که اکثر ادله ما ادله قطعیه نیستن، بلکه اکثر ادله ما طرق و امارات ظنیه هستن که چون دسترسی به یقین و قطع نداریم، شارع مقدس از باب تسهیل بر عباد اونها را هم جایگزین علم نموده است. و مفاد امارات این است که حالا که نمیتونی دسترسی به واقع داشته باشی، کلبهائم رها نشدی. به همین مفاد ادله و امارات فعلا اکتفا میکنیم. خب معنای این حرف اینه که ما علم تفصیلی به محرمات پیدا نمیکنیم، بلکه نهایتا ظن تفصیلی پیدا میکنیم و ظن تفصیلی باعث نمیشه که علم اجمالی گذشته ما خراب بشه، چون در این حال من علم اجمالی دارم، یقین دارم که بعض از افعال و زواد حرامه، ظن و گمان ولو ظن و گمان قوی پیدا میکنم اون محرمات اینا هستن، هنوزم باز علم اجمالی من سر جاش هست. مگر اینکه قائل به تصویب بشیم، یعنی بگوییم بعد از اینکه اماره نسبت به یک شیء قائم شد که اون شیء حرامه، ولو اینکه در واقع اون شیء حرام نباشه، از فردا دیگه این شیء حرام میشه. یعنی حرام گذشته خط میخوره، این شیء جدیدی که اماره نسبت به حرمت اون قائم شده است، این شیء جدید میشه حرام واقعی. بله اگر ما قائل به تصویب باشیم درسته، ما بعد از اقامه اماره علمی قطعی داریم، ما دیگه ظن تفصیلی نداریم، علم داریم حرام واقعی همینه که اماره اومده، نسبت به مازاد شک داریم که اصلا حرام واقعی هست یا حرام واقعی نیست، شک بدوی داریم. بعد از این که مرحوم شیخ این بحث رو توضیح دادن، اومدن همین بحث رو در مورد بیانه مشخص کردن، گفتن اگه یه گله گوسفندی داشته باشیم، یه نفر بگه که این گوسفندای شما یه تعدادش موتوه واقع شده، دو تا شاهد عادل هم بیان شهادت بدن بگه این 10 تا موتوه واقع شده حرام هستن، خب 90 تا گوسفند میمونه، نسبت به اون 90 تای بقیه ما هر کدام رو بخوایم احتمال حرمت بدیم، احتمال حرمت سر جاش هست، چون بیانه اون 10 تا رو نهایتاً با ظن و گمان اثبات کرد حرام هستن. مگر اینکه قائل به این باشیم که بیانه مستلزم تصویب به این معنا که هر آنچه که بیانه بر آن اقامه شده است همان حرام واقعی است. خب بله، من یقین داشتم که بعضی حرامن، بیانه میگه این 10 تا حرامن، نتیجه بیانه اینه که یقینا این 10 تا حرامن، اگه اینام حرام نبودن اینا حرامن. خب این حرامای واقعی رو معلوم کردم، نسبت به مازاد شک دارم که اصلا حرامی باقی مونده یا حرامی باقی نمونده است. اما ول جواب و ابتدای بحث امروز، پس ببینید ول جواب و برمیگرده به قبل از انقلتا و غلطو، این اول استدلال صغرا و کبرای استدلال. صغرای استدلال این بود که قبل از مراجعه به ادله علم اجمالی داریم که بعضی از افعال و زواد حرام هستند. کبرای استدلال این بود که چون اشتغال یقینی داریم، اشتغال یقینی مقتضی براءت یقینی هست و براءت یقینی نسبت به محرمات واقعیه حاصل نمی شود مگر اینکه ما اونایی که حرام هستن رو ترک کنیم، اونایی هم که احتمال حرمت میدیم رو چکار کنیم؟ ترک کنیم. براءت یقینی حاصل نمی شود مگر از این راه که ما چکار کنیم؟ احتیاط کنیم. مرحوم شیخ اولین مطلبی که ادعا می کنن اینه که خوب دقت کنید، وظیفه مکلف چیه؟ ببینید ما یه حرام واقعی داریم، با هم همراه باشین که بس بزنتون به هم نرسه، چون یعنی مقام های بس نزدیک به هم دیگه. ما یه حرام واقعی داریم، یه واجب واقعی داریم، یعنی اونی که در واقع در لوح محفوظ حرام است، اونی که در واقع چیه؟ واجب است. قبلا هم در اصول فقه خوندید احکام مشترک بین عالم و جاهل است، یعنی شیئی که حکم به حرمت آن شده است در واقع، این حرام این حرمت برای این شیء ثابت است، خواه من مکلف علم پیدا کنم به این حرمت، خواه من مکلف علم به این حرمت پیدا نکنم. به خلاف اشاعره که میگفتن احکام مختص به چی هستن؟ عالمین هستن. اینا گفتن نه، در موضوع احکام قید علم دخیله، لذا این شی حرام است برای کسی که علم پیدا میکنه حرامه. لذا اگر شما مثلا در واقع این شی حرامه، شما علم پیدا نکردید، علم پیدا کردید که این شی حرام هست، برای شما این حرام میشه دیگه، اون اصلا در حق شما نه شأنیت داره نه فعلیت داره. شأنیت نداره چون از اول مقید به عالم شده است و شامل شما جاهل نمیشه. فعلیت نداره به خاطر اینکه شما هرگز علم به حرمت آن پیدا نکرد. این مبنای اشاعره بود. مبنای معتزله این بود که نه، مثل امامیه قائل بودن احکام مشترک بین عالم و جاهله، اما اگر بعد از گذشتی شما نتونستی علم پیدا کنین حرامه. آقا علم پیدا کرد، اون یکی علم پیدا نکرد، این شی حرامه. در حق ایشون فعلی میشه، اما در حق منی که علم پیدا نکردم فعلی نمیشه. این تکلیف خط میخوره، به جاش همون تکلیفی که اماره قائم شد نوشته میشه. اما امامیه قائل این هستن که نه، احکام مشترک بین عالم و جاهل هستن، علم و جهل مکلف دخیل در حکم نیست، باعث نمیشه که واقعیت تغییر کنه. واقعیت سر جاش، این شی حرام است، چه من علم پیدا کنم به حرمتش چه علم به حرمتش پیدا نکنم، علم و جهل من هیچ تأثیری در این شی ایجاد نمی کنم. خب همین اینه میخواد بحث کنیم. آره مرحوم شیخ انصاری، خوب دقت کنید، وقتی که ما میگیم که این شی حرام است، هم نسبت به کسانی که عالم هستن هم نسبت به کسانی که جاهل هستن، اونی که تو ذهن اول میاد گویا این شی هم شأنن و هم فعلا حرام است. اگه معناش این باشه که هم شأنن هم فعلا حرامه، معنای مطلب اینه که شما در هر صورت باید حرام واقعی رو استخراج کنید. وظیفه شما اینه که حرام های واقعی را رعایت کنید، عذر و حرج داشته باشه، هر چی باشه، شما وظیفه اینه که حرام های واقعی رو رعایت کنید. بله، در این صورت تنها راهی که وجود داره برای اینکه من حرام های واقعی رو رعایت کنم، باید همونایی که اماره قائم شده، دلیل قائم شده برای حرمتش اجتناب کنن، همونایی که دلیل قائم نشده احتمال میدم. همین که احتمال میدم این شی حرامه، احتمال میدم که حرام واقعی باشه، وظیفه من چیه؟ باید حرام واقعی رو رعایت کنم. تنها راهی که وجود داره من حرام واقعی رو رعایت کنم احتیاطه. این حرف درستی، اما مرحوم میگه کی گفته وظیفه مکلف اینه؟ اگه دقت کنید، اگه وظیفه بعدن جلوتر بیشتر بحث میشه، خودش میگه در ادامه میاد، اگه وظیفه مکلف این باشه که حرام واقعی باید رعایت بشه، خب چرا امارات و شعار مقدس حجت قرار بده؟ ما حرفمون اینه که امارات راه رسیدن به حرام واقعی نیستن، احتمال داره منتهی به حرام واقعی بشه، احتمال هم داره منتهی به حرام واقعی نشه. شعار مقدس میگه اماره اگه برای یه شیء قائم شد، شما اماره رو هم رعایت کنید. معنای اینکه میگه اماره رو باید رعایت کنی اینه که معنای اینکه شعار میگه حرام واقعی رو باید رعایت کنی، که باید به اماره عمل کنی، از یه طرف هم احکام مختص بین عالم مشترک بین عالم و جاهله اینه که این احکام در حق عالم و جاهل جعل شده. موقعی که شارع مقدس میخواست این حکم رو جعل کنه، لحاظ علم نکرده، لحاظ جعل نکرده، این حکم را به صورت لابشرط جعل کرد. یعنی طرف عالم باشه یا جاهل باشه، در حق عالم فعلی میشه، اما این حرام واقعی در حق عالم فعلی نمیشه، حتی خط هم نمیخوره از بین بره، درجاش هست. اونی که در حق جاهل فعلی میشه چیه؟ همونی که اماره برش قائم شده. به تعبیری میگن که ما مأمور به همین ظاهریم. الان تو عرف اینجوری میگیم دیگه، ما مأمور به اون چیزی هستیم که بر ذمه ما چی میشه؟ ثابت میشه. خب بعد مرحوم شیخ میگه اتفاقا بهتره راه همینه، چون اگر شما بگید که شما مأمور به رعایت حرام واقعی هستید، تکالیف واقعی هستید، یه تکالیف واقعی در حق عالم فعلیه، در حق جاهل هم فعلیه، اگه شما این حرفو بزنید دیگه معنی نداره که امارات حجیت پیدا کنن، که وجه حجیت امارات این است که احکام واقعیه در حق کسی که قادر بر تحصیل آنها نیست، این تکالیف واقعیه فعلی نمیشن، به تعبیری وظیفه او رعایت همین امریست که اماره منجر به او شده است. البته معنای این حرف ما این نیست که تکالیف واقعی از بین رفته است، نه، تکالیف واقعی بالقوه و شأنن سر جاش هست، لذا اگه یه موقع کشف خلاف شد ما باید چی رو رعایت کنیم؟ حکم واقعی رو رعایت کنیم. بعد مروشه میگم بهترین راه بین جمع بین این دو مطلب که احکام مشترک بین آدم جاهل هست و امارات حجیت دارن همینه. احکام مشترک بین عالم و جاهل هست، یعنی در مقام جعل لحاظ علم نشده اما امارا هم قائم شده است، چون احکام فقط در حق عالم فعلیت و تنجس پیدا میکنه اما در حق جاهل فعلیت. خب حالا که این شد، این مطلب تو اصول فقه بود دیگه، کل این مطلب تو اصول فقه بود. یه بار من مقدمه رو تکرار میکنم، وظیفه شخصی که جاهل است یعنی قدرت بر تحصیل علم نداره، نمیتونه تکالیف واقعی را احراز کند چیست؟ اگر بگوییم وظیفه او رعایت واقع است، بالا بری پایین بیایی وظیفه تو رعایت چه واقع است؟ اگه این حرفو بزنیم، بله آقای مستدل حرف خوبی زده، چون وظیفه من رعایت تکالیف واقعی است، اگه در یه موردی احتمال حرمت بدم باید به گونه ای عمل کنم که واقع را احراز کنم، و چون هیچ راهی ندارم برای احراز واقع و تنها راهی که پیش روی من از احتیاطه، لذا باید هم حرامهایی که احراز شده است را رعایت کنم، هم اون جایی که محتمل و تحرم. اما وظیفه شخص جاهل این نیست، وظیفه شخص جاهل رعایت اموری است که اماره بر آنها قائم شده است. چون اماره با اصول عملیه تفاوتش در چیه؟ اماره میگه منم به دنبال کشف واقع هستم، حالا زورم به اندازه ادله قطعیه نیست اما دنبال کشف واقع هم، لذا میگیم امارات غالب موارد به واقع منتهی میشه، بعضی موارد هم به واقع منتهی نمیشه. چون غالب موارد منتهی میشه، شعار دیگه ارفاق کرد نسبت به اون مقدار چی؟ قلیلی که بوده. وظیفه مکلف رعایت آن چیزی است که اماره بر آن قائم شده. خب اماره قائم شد، صد مورد حرام است، من این صد مورد عمل کردم یا نکردم؟ نسبت به مازاد اماره قائم شد، وقتی اماره قائم نشد من تکلیفی ندارم. خب وقتی من تکلیفی ندارم چه احتیاطی میخوام بکنم؟ هیچ جایی برای احتیاط باقی نمیمونه. این جواب اول مرحوم شیخ. بله اولا علامت بزنید، خلاصه جواب اول این است که اگر وظیفه مکلفین رعایت تکالیف واقعیه باشد و به تعبیری احکام واقعیه هم در حق عالم به آن احکام و هم در حق جاهل به آن احکام فعلیت داشته باشد، بیان مستدل صحیح می باشد، زیرا وظیفه مکلف در چنین مواردی رعایت تکالیف موجود در واقع می باشد و در محتمل التحریم تنها راه احراز واقع و به تعبیری رعایت حرمت واقعیه احتیاط می باشد. درسته من مأمور اینم که واقع رعایت کنم دیگه، در محتمل و تحریم احتمال داره واقعش حرام باشه، احتمال داره واقعش، منم وظیفه‌م اینه که تکالیف واقعیه رو رعایت کنم. خب رعایت که ندارم بفهمم واقعیتش چیه، اما وظیفه‌م اینه که واقعیت رو رعایت کنم، تنها راهی که وجود داره من احتیاط کنم. اگه در واقع حرام بود من اون حرام مرتکب نشدم. ولیکن وظیفه مکلف رعایت تکالیف واقعیه به ما هو واقع نمی باشد. و به تعبیری اگرچه احکام واقعیه مشترک بین عالم و جاهل می باشند، ولیکن این احکام تنها در حق عالم به آنها به فعلیت می رسد، ولی نسبت به جاهل به آنها به فعلیت نرسیده و وظیفه او عمل نمودن به مفاد امارات می باشد. که وظیفه عمل نمودن به امارات می باشد که در صدد تحصیل واقع می باشن. امارات نمیگه که من حکم ظاهری ذکر می کنم، که امارات نمیگه من تعیین وظیفه عملیه می کنم، که امارات میگه منم دنبال احراز واقع، خبر واحدم دنبال اینه که میگه آن چیز که در واقع حرام است همین که من میگویم است. اما بعضی موارد خبر شاید جعلی باشه، ما را به آن چیزی که واقعیت خارجیه نرساند. لذا محتمل التحریم که اماره‌ای بر آن قائم نشده است بگوید مکلف نسبت به آن وظیفه‌ای ندارد. وظیفه مکلف چی بود؟ رعایت. درست کنید؟ وظیفه مکلف چی بود؟ رعایت هر آنچه که اماره بر آن قائم شده است، رعایت مفاد اماره. محتمل و تحریم خب اماره که برش قائم نشده، مکلف نسبت به آن وظیفه ای ندارد تا این که گفته شود اشتغال یقینی مستلزم براءت یقینی می باشد و براءت یقینی حاصل نمی شود مگر به واسطه احتیاط در مصادیق محتمل التحریم. این اولا باید داشته باشیم بخونیم. پایه استدلالش این بود دیگه، کبرای قضیهش این بود دیگه. گفتن که بله اشتغال یقینی مقتضی براءت یقینی است. اگر شما بگید وظیفه مکلف رعایت واقع است، تو روز اول علم داره که یه واقعه هایی وجود داره، بعضی از واقعه احراز شده، خیلی هاشون شده احراز نشده باشه، من نسبت به همون خیلی هم وظیفه دارم دیگه، وظیفه من احتیاط دارم، چون تنها راهی که خیالم راحت بشه بکنه. اما گفتیم نه، وظیفه مکلف در عرصه فعلیت اون چیزی که اماره بر اون قائم شده باشه. خب بله، من نسبت به اونایی که اماره قائم شد اشتغال یقینی دارم، خب اونا رو که دارم رعایت میکنم، نسبت به محتمل تری اماره قائم نشده اصلا اشتغالی ندارم. خب اولا عبارت دقت کنید، من او تعلق تکلیف غیر القادره علا تحصیل العلم. این همش یک کلمه تا اینجا، یعنی یه مضاف و یه مضاف الیه، اما تتابع و اضافات داره. بالای تکلیفه هم بالاش علامت بزنید تکلیف فعلی. بالای غیر القادره علامت بزنید بنویسید یعنی شخصی که قدرت بر به دست آوردن احکام واقعیه ندارد. خب جمله اول چی میخواد بگه؟ جمله اول اینو میخواد بگه ما اصلا قبول نداریم که احکام واقعیه نسبت به کسی که قدرت بر تحصیل آن احکام واقعی نداره به تعبیر نسبت به جاهل چی؟ فعلیت پیدا کنه. متوجه شده؟ درو باز کن. من او تعلق تکلیف غیر القادره، اصلا تکلیف در حق کسی که قدرت بر تحصیل احکام واقعی نداره نسبت به احکام واقعی فعلی نیم. چقدر فعلی میشه؟ اون مقداری که اماره قائم بشه. من او تعلق تکلیف غیر القادر علی تحصیل العلم ممنوع می‌دانیم که تکلیفی تعلق بگیره بر کسی که قدرت بر تحصیل احکام واقعی نداره، الا مگر به چی؟ الا به ما ادا الیه الطرق غیر العلمیه المنسوبه له. له می‌خوره به غیر القادر علی تحصیل العلم. وظیفه کسی که قدرت بر تحصیل احکام واقعی نداره فقط اینه که باید اونی که اماره قائم شده رو رعایت کنه. واقع لازم نیست رعایت بشه، چون واقع در حق او به فعلیت نرسیده. فهوه هوه به چی میخوره؟ غیر القادر علی تحصیل العلم. اون شخص جاهل، اون شخص عاجز، اون کسی که قدرت بر تحصیل احکام واقعی نداره مکلفون بالواقعه، به واقع به ما هو واقع؟ نه، به حسب تعدیت هازه طرق، چون این طرق هم در صدر چی هستن؟ احراز واقع هستن. او مکلف است به رعایت واقع، البته واقعی که این امارات آنها را احراز می کنن. بالای به حسب تعدیته یا بالای بالواقع علامت بزنید، یعنی آن چیزی را که این طرق و امارات، یعنی آن چیزی را که این طرق و امارات به عنوان واقع نشان میدهن و کاشف از آن میباشن. نکنید امارات گویای واقع هستن اما همیشه مصیب نیستن. ما نمیگه امارات واقع رو تغییر میده، نه، اما گویای واقع که هست، که دنبال واقع که هست که. خب خب مکلفون بالواقعه به حسب تعدیت حاضر طرق، لا بالواقع من حیث هوه. لا بالواقع من حیث هوه یعنی وظیفه او رعایت تکالیف واقعیه نیست. برای لا بالواقع من حیث هوه بنویسید یعنی واقع به ما هو واقع مکلفم به نمی باشد و به تعبیری وظیفه جاهل رعایت احکام واقعی نبوده و احکام واقعی در حق او به فعلیت نمی رسند. خب حالا میخواد تصویر رد کنه. دو مرحله ذکر شد تا اینجا. وظیفه مکلف اینه که آن چیزی که اماره قائم شده اصلا را رعایت کنه. حتی اماره که کاشف از واقع علی ظاهر دنبال واقع، وظیفه او رعایت واقع. البته این را قبول نداریم بگیم وظیفه او همین چیزی است که اماره میگوید، هم شعنن هم فعلن. اگه اینجوری باشه معناش اینه که اونی که در واقع حرام بروش چی میشه؟ خط میخوره. لا به معدا هازه طرق من حیث هوه. درکنید آیا ما به اماره عمل میکنیم از این جهت که اماره حکساز است، یا از این جهت که اماره به دنبال واقع است؟ اما اشاعره و معتذره میگن ما به اماره عمل میکنیم چون اماره حکسازه. یعنی اگه تا دیروزم مفاد اماره حرام واقعی نبودا، حرام این بوده، اماره گفته این حرامه، ما هنوز هم میگیم حرام اینه، اما میگه وظیفه تو رعایت اینه. اونا میگه نه، اینو رعایت میکنیم چون اماره گفته. هر کی اماره گفته دیگه خداوند متعال مطابق اماره هر چیزو چیکار میکنه؟ ما اینو نمیگیم، نه به چیزی که منجر شده از این طرق من حیث و این طرق، حتی یلزمت تصویبو، تا اینکه لازم بیاید تصویب، او ما یشبهه، یا چیزی شبیه تصویب. منظور از یلزم و تصویب و مبنای اشاعره، که مبنای اشاعره اینه که احکام از همون اول مختص به عالمه، لذا اصلا در حق جاهل چی نشده؟ جعل نشده. چی در حق جاهل جعل شده؟ مفاد اماره. اما مبنای معتزله اینه که نه، احکام مشترک بین عالم و جاهل است. اگه اماره درست رسید فهوا مصیبون، اما اگه اماره درست نرسید خداوند متعال مطابق با اماره حکمش را عوض میکنه. بالا یلزم و تصویب و علامت بزنه بنویسید. تصویب اشاعره که میگویند احکام واقعیه مختص به عالم میباشند و نسبت به جاهل همین مفاد اماره جعل می شود. ولی ما یشبهه علامت بزنید. نوشید این که حرف معتزله میگن که سر از تصویب در میاره، چون معتزله اول حرفشون شبیه امامیه. آب باید بخواه میگه حرف شما تهش روز همون حرف اشاعره میشه دیگه. ولی ما یشبهه یعنی چیزی که شباهت دارد آن چیز آن تصویب را. بنویسید تصویب معتزلی که میگوین احکام واقعی مشترک بین عالم و جاهل میباشند، ولی در صورت مخالفت اماره با واقع ویدیو بذارید، حکم واقعی از بین رفته و به جای آن مفاد اماره به عنوان حکم واقعی در حق جاهل قرار داده می شود. خب الا ان مرحوم شیخ میخواد دلیل بیاره، مرحوم شیخ میخواد دلیل بیاره برای اینکه چرا شما میگید احکام واقعیه در حق جاهل به فعلیت نمیرسه. شأنیت داره اما فعلیت نمیرسه. میگه به خاطر اینکه دو تا مطلب رو کنار هم حل کنیم، یک احکام مختص عالم و جاهله، دو وظیفه شما عمل به اماراته. خب یعنی که احکام واقعی مشترک بین عالم و جاهل وظیفه شما عمل و اماره است. وظیفه شما عمل و اماره است یعنی رعایت واقع وظیفه شما نیست. خب معناش اینه که احکام واقعی مشترک بین عالم و جاهل است شأنن، اما اونی که در حق جاهل به فعلیت میرسه حکمی است که اماره بر آن قائم شده است. میگه جمع بین این دوتا این اقتدار داره که ما این حرفو بزنیم بگیم وظیفه جاهل رعایت واقع نیست. لان ما ذکرناه، این لعنه پسی شد. مرحوم شیخ میخواد تعلیل ذکر کنه برای اینکه چرا وظیفه انسان جاهل رعایت تکالیف واقعیه نیست، چرا تکالیف واقعیه در حق انسان جاهل به فعلیت نمیرسه. میگه اون چیزی که ما ذکر کردیم هوال متحصل و آن نتیجه است، از یک طرف من ثبوت الاحکام الواقعیت للعالم و غیرهی، از یک طرف میگید احکام واقعیه مشترک بین عالم و جاهل است، و از طرف دیگه چی میگید؟ و من ثبوت تکلیف بالعمل بد، تو رو از یه طرف دیگه میگید وظیفه انسان جاهل عمل به چیه؟ اماراته. و جمع بین دوتا این است که بگیم احکام واقعیه که میگیم مشترک بین عالم و جاهل است، یعنی در مقام جعل، اما در مقام فعلیت عالم از جاهل چی میشه؟ جدا میشه. و توضیح هو فی محلهی و هین اذن، و هین اذن یعنی در این هنگام که وظیفه جاهل رعایت واقع نیست، در این هنگام که وظیفه جاهل رعایت مفاد اماره هست. به این بینه چه رسیدیم دیگه؟ در این هنگام که وظیفه انسان جاهل رعایت مفاد اماره، اونی که من شک دارم حرامه یا حرام نیست اصلا مکلفون به نیست، وقتی شک در تکلیفه. فلا یکون ما شک فی تحریمهی، پس نمی باشد چیزی که شک دارین در تحریمش، مما هو مکلفون به فعلا، اون از تکالیف فعلیه بیچون اماره برش قائم نشود، علا تقدیر حرمت آن چیز واقعا. فرض اگه بشه این در واقعا که حرام باشه، باز من نسبت به اون هیچ تکلیفی ندارم. و ثانیم، خوب دقت کنید، ثانیه راحت تره. ثانیم قبول کنیم وظیفه انسان جاهل رعایت واقع است، یعنی همون حرفی که مستشکل برداشت کرده بود، مستدل برداشت کرد. اگه ما بگیم هم انسان عالم هم انسان جاهل باید واقع خارجی را رعایت کنن، با من همراه باشید. اگه ما این حرف رو قبول کنیم بگیم خدا به تنها چیزی که راضی میشه قانع میشه دست از سر ما برمیداره باید واقع رو احراز کنید شما، خب در اینجا ظاهرا حرف مستدل درست میشه دیگه. این مورد که من شک دارم حرامه یا حلاله، شاید در واقع حرام باشه، تنها راهی که وجود داره که من خیالم راحت باشه چه؟ احتیاط. مروشه بگم رفع خیلی خوبیه، اما در ادامه در شبهات محصوره میخونیم که اگر بعضی از اطراف شبهه احراز بشه نسبت به مازاد ما وظیفه نداریم. چرا؟ چون نسبت به مازاد اصالت الحل جاری میشه. چرا قبلش اصالت الحل جاری نمیشه؟ قبل از اینکه تعداد معلوم بشه. خوب دقت کنید، یه گله گوسفند داریم، ما میگیم که علم اجمالی داریم که یه تعداد از اینا حرامه، ما 50 تاشو گذاشتیم کنار میگیم حرامه، نصف کردن که معلوم بشه، 50 تاشو گذاشتیم حرامه، 50 دیگه باقی مونه، شک داریم حرام هست یا حرام نیست، موتوه باقیش نشدن، اصالت الحل جاری میکنیم. الان اصالت الحل معارض داره، اما از اول بخوایم اصالت الحل جاری کنیم چی؟ اگه اون 50 تای دوم اصالت الحل جاری کنیم، خب نسبت به 50 تای اول اصالت الحل جاری کنیم، چرا نسبت به 50 تای دوم جاری میکنیم؟ اصالت الحل در بخشی معارضه میکند با اصالت الحل در بخش دیگر. پس مرحوم شیخ میگه ولو این که ما قبول کنیم وظیفه مکلف رعایت واقع است و در نتیجه تنها راه احراز واقع احتیاط هست، این حرفو همه جا قبول نداریم. در جایی که بعضی از اطراف شبهه روشن بشه احراز بشه، ما نسبت به اون ما موارد دیگهی که شک داریم وظیفه نداریم، بلکه اصالت الحل جاری میکنیم و اصالت الحل معارضی ندارد. بعد میگه این مطلب رو در آینده مفصل توضیح میده، توی یک تنبیهاتشون کاملا بحث میکنه. بعد میگه هیچ تفاوتی هم نداره قبل از شبه اون مصادیق احراز بشه یا بعد از شبه احراز بشه. قبل از شبه چی؟ دو تا ظرف داریم، این یکی یقین دارم نجسه، چند دقیقه بعد میام که از این ظرف ها استفاده کنم، میدونم این یکی ظرف الف یقینا نجسه. زید میگه که دست من خون بود داخل یکی از این ظرف ها افتاد، الان شک دارم دیگه که داخل این ظرف افتاد یا داخل این ظرف افتاد. خب این ظرف یقین من نجاست داشتم نداشتم؟ خب اینو میذاریمش کنار. خب نسبت به بعدی اثرات الف میتونم جاری کنم یا نه؟ میتونم، معارض نداره که. نمیتونم بگیم اصالت اونه در اون جاری کن، چون اون یقیناً چی بوده؟ باز معارض نداره. بعدش شک حاصل بشه، بعدش احراز بشه، من دو تا ظرف دارم، هر دوتا پاک بوده، میام زید میگه توی یک از این ظرف ها خون افتاده، الان شبهه ایجاد شد. بعد بیانه میاد میگه که این ظرف بوده، بیانه رو برو زندی هست دیگه. این ظرف از گردنه بس خارجش میکنیم، نسبت به یکی اصالت اله جاری میکنه، هیچ مشکلی هم ولی و ثانیا بنویسید. مصنف میفرمایند بر فرض که پذیرفته شود وظیفه مکلف رعایت احکام واقعیه می باشد و به تعبیری احکام واقعیه در حق جاهل به آن احکام مانند عالم به آن احکام به فعلیت می رسد و لذا تنها راه احراز واقع برای مکلف در مواجهه با محتمل التحریم احتیاط می باشد، ولیکن این مطلب در ما نحنفی که فرض شد بعضی از مصادیق حرمت احراز شده است مفید فائده نمی باشد، زیرا همانطور که در ادامه ببین نگاهی، اگه شما بگید وظیفه مکلف رعایت واقع بر در محتمل تحریم تنها راه احرازش چسته احتیاط، ولیکن این همه این حرفا درست اما در مانعنفی مفید فائده نمید، زیرا همانطور که در ادامه در شبهات محصوره بیان خواهد کردید، اگر بعضی از اطراف شبهه احراز شده و به تعبیری مثل اون ظرف و به تعبیری از محل ابتلا خارج کردن، نسبت به مازاد یعنی مصادیق دیگر اصالت الحل جاری می‌گردد و اجرای این اصل هیچ معارضی ندارد. بله اگر حرمت مصادیقی از اطراف شبهه با دلیل قطعی یا اماره ای از امارات روشن نشود، در آن مقدار نیز اصالت الحل جاری می گردد لذا با اجرای اصالت الحل در موارد دیگر تعارض می نماید. نگونه سبت گوسفنده بیانه اومده گفته بعضی از اینا موتوه باقا شدن، هیچ کدام هنوز احراز نکردم. رو اولین گوسفند انگوش بزنم میشه اثر دراز جاری کنم، با دومی اثر دراز جاری کنم، سومی جاری کنم، اینی. اما شما 10 تاشو گذاشتی کنار، وقتی 10 تا رو گذاشتی کنار نسبت به 11 همی اثر دراز جاری کنم نسبت میگه آقا شاید اصالتمون 10 میگه 10 تا نشد دیگه، بالاخره دلیل قطعی و اماری از امارات اومده. خلاصه اماره اگرچه واقع رو 100 درصد نشون نده، مانع از اجرای اصل دراز. ثانیاً سلمنا التکلیف الفعلیه بالمحرمات الواقعیه، یعنی قبول کنیم که وظیفه مکلف رعایت تکالیف واقعیه است. به تعبیری تکالیف واقعیه در حق جاهل هم به فعلیت میرسه. الا ان من المقرر فی شبهه المحصوره، اما از جمله چیزهایی که تقریر میشه، تثبیت میشه، توضیح داده میشه مفصل در شبهات محصوره، تماسیجی ان شاء الله تعالی، انه همانا شنین است که اذا ثبت فی المشتبهات المحصوره وجوب الاجتناب ان جمله منها لدلیل آخره، اگه در شبهات محصوره اثبات بشه که لازم است اجتناب کردن از تعدادی از اون شبهات محصوره لدلیلا آخر غیر تعلق غیر تکلیف المتعلق بالمعلوم الاجمالی، غیر اون دلیلی که ما داشتیم میگه بعضیاشون مثلا موتوع واقع شده، اون دلیل اجمالی که داشتیم اماره یا دلیل قطعی بگه این حرامه، او قطسر اکتفا میشود فل اجتناب الا ذلک القد، همون مقداری که شما احراز کردی نسبت مازاد چی؟ لاحتمال کون المعلوم الاجمالی هو هذا القدر المعلوم و حرمته تفصیلا، چون احتمال داره اونی که معلوم بالاجمال بود که حرامه همین هایی باشه که الان تفصیلا روشن شد که چیه حرامه. فاصالت الهل فی البعض الاخر، نسبت ما باقی اصالت الهل جاری میکنیم، غیر معارضت بالمثل، اصالت الهل نسبت مازاد جاری میکنیم در حالی که هیچ معارضه ای هم با اصالت الهل در مثل خودش نداره، چون نسبت به این ده تایی که روشن شد که حرامه اصلا اصالت الهل جاری نمیشه. حالا خواه اون مقداری که روشن میشه حرامه قبل شبهه روشن شده باشه یا بعد از شبهه روشن شده، تأثیری تو بحث ما نداره. سواء کان ذلک الدلیل، کدام دلیل؟ اون دلیلی که میاد، اون دلیل تفصیلی، اون دلیلی که سوا اون ذالک دلیل، اون دلیل تفصیلی، اون دلیلی که میاد روشن میکنه بعضی ها حرامه، سابقا علی علم اجمالی، قبل از اینکه من علم اجمالی پیدا کنم به اینکه اینا حرامن، کما اذا علم به علم نجاست و احد الانائین تفصیلا، من یقین دارم یکی از این دو ظرف کنید میدونم این ظرف الف نجسه، فوقع قذرتون فی احد همل مشهول، یه نفر بگه دستم خونی بود تو یکی این دوتا ظرف افتاد و نمیدونم کدامش افتاده، فانه لا یجب الاجتناب عن الاخر، از اون ظرف دیگری اجتناب لازم نیست، چون حرمت این الفه معلوم بود، لان حرمت احد هما معلومتون تفصیلا، و نسبت به اون یکی دیگه اصالت الهل جاری میکنیم و هیچ معارض و مانعی هم نداره. ام کان لاحقا، این کان لاحقا از اون سابقنه، یعنی ذالک دلیل لاحقا، اول شبهه بیاد بعد دلیل تفصیلی بر حرمت بیاد، کما فی المثال القنم المذکور، فان العلم الاجمالی غیر ثابت ففای تعلیله، چرا که بعدن بیاد یا قبلش بیاد فرقی نداره، لیکن علی ای حاله بعد از اینکه یه تعدادی رو از گردونه برف خارج کردیم علم اجمالی ما شکسته میشه و علم اجمالی ما سر جاش نیست. فالعلم الاجمالی غیر ثابت بعد العلم تفصیلی به حرمت بعضها به واسطه وجوب العمل بل بیانه، به واسطه این که واجب است که ما به بیانه عمل کنیم. خب وقتی واجب ما به بیانه عمل کنیم، بیانه میگه این 10 تا گوسفند موتوع هستن، نسبت 11 همی شک داریم موتوع هست یا نیست، اصالت الهل میگه نیست، 12 همی اصالت الهل میگه نیست، چرا به خیال راحت اصالت الهل جاری میکنیم؟ چون شاید حرام های واقعی داخل در همون 10 تا بوده باشه. و سیجی و توضیح و انشاء الله تعالی و ما نهنفی من هذا القبیل، و فرض این شد که ما نهنفی از این قبیله، فرض از این شد که قبل از مراجعه به شریعت ما علم اجمالی داریم برای این یه تعداد از محرمات داریم، بعد از مراجعه با شریعت یه تعداد از محرمات برای ما چی شده؟ روشن شده. نسبت به نفر 101 شک میکنیم که آیا این داخل در محرمات هست یا نیست، اصالت الحل جاری میشه، بگی این داخل در محرمات نیست مگر اینکه دلیل و منع از جانب شارع بیاد. به خاطر همینه که علما قائل به این هستن که اصل اولی در اشیا چیه؟ روح است. که حالا دلیل وجه ثانی طبق نظر کسایی که میگن اصل اولی در اشیا حرمته. حضرت کالا شروع جلسه بعد. والحمدلله رب العالمین.